لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیرمون در ملحقات مبحث تکبر صحبت می کردیم که من تصورم این بود امروز دیگه این ملحقات جمع‌بندی میشه و مقوله تکبر هم به حسب آیات و هم به حسب روایات دیگه کلن برای همیشه بسته میشه و بحثش بایگانی میشه و از فردا بحث جدید رو شروع بکنیم، ولی چون درس فقهمون خیلی دامنه‌دار شد و طول کشید که البته واقعا عذرهایی هم میکنیم، به نوبه خودمون واقعا شرمنده هستیم، با توجه به این طول کشیدن بحث فقه و در تنگنا قرار گرفتن بحث تفسیر، امروز بحث ملحقات تکبر رو نمیتونیم تموم بکنیم. قاعدتا این بحث ملحقات تکبر به فردا هم کشیده میشه، ولی بعد از او دیگه انشالله این دیگه ته جلسه فردا کلن این بحث تموم میشه و به لطف امام زمان علیه السلام بعد از اون دیگه بحث جدیدی رو شروع خواهیم کرد. و اما در مراحل پایانی و تکمیلی این بحث تکبر گفتیم چند تا نکته داریم خدمت رفقا عرض میکنیم که چهار تا نکته رو تا اینجا توضیح دادیم و تموم شده، به نکته پنجم میرسیم. در نکته پنجم صحبت سر ریشیابی تکبر به حسب گناهان دیگه. من تقاضا میکنم خوب دقت بکنید با بحث قبلی خلط نشه. در بحث قبلی انگیزه های تکبر رو بحث کردیم، ولی به حسب میدانی عوامل خارجی. خوب دقت بکنید، یعنی در زندگی روزمرگی تو عوامل اجتماعی به حسب امور میدانی چه چیزهایی برای انسان انگیزه میشد که متکبر در بیاد. خب گفتیم یکیش علمه، یکیش عمله، یکیش ثروته، یکیش ماله، یکیش پست و مقام، یکیش قدرته. اینا بود، اینا به حسب عوامل میدانی بود. اونی که در نقطه پنجم میخوام ازش صحبت بکنیم این ریشیابی تکبره، ولی در گناهان دیگر. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه، یعنی چه گناهی سبب میشه که ما رو باز به این گناه گرفتار بکنه، چون بعضی از گناه ها نقش زیر ساختی داره. یعنی ابتلای به این گناه یه گناه دیگر رو متاسفانه دنبالش میاره. خب در این نگاه چهار عامل ما اقلن پیدا کردیم، البته امکان داره عوامل دیگه هم باشه، ما به چهار عامل دسترسی پیدا کردیم. یکی از این عواملی که از گناهان موجب تکبر می شود که قبلا هم ازش صحبت کردیم حسادت. اگه حسادت درمان نشه، به ظهور و بروزم کشیده بشه، این رفته رفته آدم رو متکبرم میکنه. حالا نمیخوام به ساعت مقدس با جناق بی احترامی بکنم، ولی دیگه حالا چون مثل شده و قصه شده و شوخی شده از این با میخوام عرض بکنم. وقتی زید به با جناقش حسادت کرد و این حسادت رو درمان نکرد و این حسادت شعله کشید، خب کم کم رفتار این شخص حسود از حسادت به رفتار متکبرانه تبدیل میشه. یعنی در میدان عمل با تکبر باش برخورد میکنه که هی بهش بفهمانه تو کسی نیستی، تو عددی نیستی، تو آدم نیستی، من خیلی مهمم. ببین مبتلای به تکبر شد، ولی تکبرش از حسادت ناشی شد، چون حسادت گرفت متکبرم شد. این یک ریشه. ریشه دوم کینه. حالا جالب اینجاست که خود کینه باز از حسادت درست میشه. این حسادت چه مرض بدیه. حسادت وقتی تشدید بشه، مرحله تشدید شدهش دقیقا کینه‌ایه. میگه انسان همونطور که از خود حسادت به کبر مبتلا میشه، به تکبر مبتلا میشه، وقتی که به کینه تبدیل شد، کینه هم باز آدم رو مبتلای به تکبر میکنه. ولی یادتون باشه او تکبری که از کینه به دست میاد بدتر از تکبری که از حسادت درست میشه. میدونید چرا؟ میدونید جهتش چیه؟ چون منشأ حسادت رتبش پایین تره، منشأ کینه رتبش بالاتره. آتشی که در دل آدم کینه توزه، او آتش قوی تر از آتشیست که در دل انسان حسوده. وقتی از آتش کینه بخواد تکبر در بیاد، تکبرش خیلی گنده تر میشه تا اون آتشی که از حسادت بخواد در بیاد و بخواد تکبر تولید بکنه. به خدا پناه میبریم. این دوتا عامل، دوتا ریشه. عامل سوم عجبه. عجب اینا رو قبلا گفتیم دیگه، خودمون خیلی معطل نکنیم. عجب در واقع مترادف با کبره. عجب یعنی اونجا که طرف از خودش خوشش بیاد، از خودش خوشش بیاد، خود پسند باشه. صحبت سر مقایسه با بقیه نیست ها، در عجب فقط طرف از خودش خوشش میاد. ولی از خود خوش اومدن زمینه میشه که براش تکبر هم ایجاد بشه. این خانومی که میره جلو آینه آرایش میکنه، آرایش میکنه، قیافه رو عوض میکنه، خب اولین اتفاق چیه؟ عجبه. وقتی آرایش رو مبتذل کرد جلو آینه از خودش خوشش میاد. خب این آرایش نکرده که فقط خودش رو ببینه، بعد خود به خود پاش به بیرون کشیده میشه، میره بیرونم خودنمایی میکنه. حالا خودنمایی بیرون دو جوره. متدیناشون میرن تو مجلس عروسی در مقابل بقیه تکبر ایجاد میکنن. متدیناشون در مقابل آینه که خودش زیور تزیین کرد، میره تو مجلس عروسی برای فخر فروشی به این خانم دیگه و خانم دیگه خودشو نشون میده. این در حالی که از منزل تا تالار خودشو پوشونده بود و چادر. خب بله، مبتلا به گناه نشد، ولی وقتی رفتی تو مجلس عروسی تو تالار به قصد فخر فروشی، یه قصد تعیین کننده، ولی یه قصدشو نداره که هیچی، حتی میکنه یه قصد خیلی جایگزین بشه که مجبورم هستی. ولی اگر با قصد فخر فروشی رفتیم، اینجا از عجب به تکبر مبتلا شدی. این متدیناشون. غیر متدیناشون که دیگه تالار نمیرن، تالارشون همین صفائیه و بالاتر و پایینتر و همین خیابونا و مغازه ها و فروشی هاست. متاسفانه که دیگون خراب اندر خراب. اینم عجب. یه عامل دیگه هم ریا هست، اینه که دوست داره دیگران عملشو ببینن. اگه عملشو دیدن کیف میکنه، خوشحال میشه. وقتی عملتو دیدن و خوشحال شدین، بعد خود به خود زمینه تکبر برات پیش میاد که اینو بعدن به رخ بقیه هم بکشن. پیام این نکته پنجم چیه؟ پیام این نکته پنجم اینه که اگه میخوایم مبتلای به تکبر نشیم، باید ریشاش رو در گناهان دیگه هم مراقبت داشته باشیم. این همطور که عوامل خارجیش رو کنترل میکردیم، باید ریشاش رو در گناهان دیگه هم کنترل بکنیم. از ریاکاری بپرهیزیم، ریاکاری ما رو گرفتار به تکبر هم میکنه. از عجب بپرهیزیم، عاقبت عجب تکبر میشه. از حسد بپرهیزیم، عاقبت حسادت تکبر میشه. از کینه و کینه توزی بپرهیزیم، عاقبت اینها تکبر میشه. این پنج تا نکته. نکته ششم، نه چهار عامل بود، در نکته پنجم چهار عامل رو در گناهان بررسی کردیم. البته آقای باقری، آقای مهرجو، عوامل دیگه هم شاید باشه، ولی عرض کردم ما بیشتر از این چهار تا دسترسی پیدا نکردیم. نکته ششم در رابطه با مفاسد و پیامدهای تکبره. ما این نکته ششم رو بگیم و یه نکته بعدش مونده درمان تکبر، و نکته هفتم بگیم دیگه کل بحث تکبر دیگه به پایان میرسه، هم از آیات هم از روایات.
اگر
بله شما اگر میذاشید امروز ما کامل تمرین رو اجرا میکردیم یه امیدی پیش میومد، ولی نذاشتی کامل تمرین بکنیم. نه دیگه، ما آقا رو زور کردیم. خب دیگه حالا چون آیه باقری اومدن تو صف، شما هم اشکال نداره بیایید.
اینی که خود عبادت
باعث تکبر
بشه، مثلا بله تایی عبادت کیه؟ اینی که من تلاش میکنم که تکبر نداشته باشم و تو این تکبر تلاش برای تکبر نداشتنم.
درود بر آقای عزیز. بله بله، اصلا اگه انسان تواضع بکنه، ولی تواضعش نمایشی باشه، تو دل تواضع داره تکبری انجام میده. همه حرکت ما، حالا خدا به دل ما آگاه، خدا به ما رحم کن. من اگه به آن بگم آقا برید جلو، برید جلو، که بعدن تو دلم باشه بگم اینا، بعدن بگم من استاد خودش چقدر متواضعه. اگه خدا اینا کرده حاک تو سر من، اگر خدا اینا کرده از این کارم هدفم این باشه، این غیر از تکبر ریاکاری هم توش هست. یعنی دوتا جور میشه. تکبر که هیچی، توش ریاکاری هم هست. لله آقا، لله. آدم اگه میخواد تواضع بکنه باید لله باشه. فرضاً تو اون روایت همین قدر حضرت فرمود من تواضع لله رفعه الله. اونجایی که آدم رو حساب خدا تواضع بکنه، خدا اون ملک ها رو مأمور میکنه که زیر بالشو بگیرن و بکشوننش بالا. اگه خدا نکرده تواضع توش فیلم و ادا باشه، این اگه اصلا تواضع نیست. عرض کردم اینا قطعا تکبر پنهان، که تو این تکبرهای پنهان حتما جرم ریاکاری هم اضافه میشه. بله آقا اینا رو قصد داشتم بگم، ولی خب حالا دیگه توی این سر بحث اون فعلا نیومد. قرار است که نکته ششم در رابطه با مفاسد و پیامدهای تکبره. این همه داره میگیم آقا تکبر، از اول سال تحصیلی تا اینجا از تکبر داشتیم حرف میزدیم. چهار ماه شد، مهر، آبان، آذر، دی ماه، تقریبا مقارن با پایان دی ماه ما بحث تکبر رو داریم تموم میکنیم. این همه از تکبر حرف زدیم. این تکبر چه پیامدهایی داره، چه آثاری داره؟ یه چند تاشو رو بر اساس آیات و روایات خیلی سریع خدمتتون عرض کنم. اولین اثر و مفسده و نتیجه مخرب تکبر آلودگی به شرک و کفر. برای ما؟ بله آقا، بله. این شرک و کفر هم مراتب داره ها. از وجود نازنین امام صادق سوال کردن یبن رسول الله، تقاضا میکنم این روایت رو خوب گوش بدید. از امام صادق سوال کردن یبن رسول الله کمترین درجه الحاد چیه؟ الحاد یعنی چی؟ ملحد یعنی چی؟ کفر دیگه، کافر دیگه. از امام صادق سوال، لحن روایت اینه، کمترین مرتبه الحاد و کفر چیه؟ حضرت فرمود ان الکبر ادناه، همین تکبر کمترین مرحله کفره. ما کفرهای پنهان با خودمون داریم، همچنان که شرکهای خفی و پنهان با خودمون داریم. مگه ما نمیگیم شرک خفی داره و جلی داره؟ بله، کفر هم خفی داره و جلی داره. ما گاه بله، اون آیش اگه یادم بیاد آیه، بله این درست، نه چیز دیگه مقصود بود که بله میگه ایمان نمی آورن اینه که اکثرشون کافرن. مضمون آیه این بود اگر یادتون بیاد، که قبلا تو این آیه ما بحث کردیم چجور میشه که هم مؤمن باشه هم کافر باشه. میگیم بل این کفر، منظور کفر خفیه، کفر پنهانه. یعنی اشکالی که به این آیه میشه جوابش اینه. حالا اگر آقای عوضی یادش بده که چه آیه منظور ماست، بله لا یؤمنو الا و اکثرهم کافرون. بله غیر از این که این کفر آقا خودش از آثار و نتایج تکبره. شیطان هم که کفرش سر به فلک کشید، شیطان هم که کفرش سر به فلک کشید و به اون مرتبه شدیدش مبتلا شد، این یک کفر پنهانی در وجودش بوده. این کفر پنهان مداوا نشده، یهو متاسفانه اونطوری در اون فاجعه بالاخره اونطوری بروز ظهور پیدا میکنه. یا فرعون، آقا فرعون هم که اینطوری گرفتار طغیان و کفر شد، اینا به خاطر تکبرشونه. غرض اینه که چه شیطان چه فرعون چه فرعون صفتا، هر کسی رو که شما تو تاریخ ببینی که گرفتار کفر شده، ریشه های کفر اینها از دوران تکبرشون برمیگرده. این تکبری که وقتی درمان نشه انسان رو مبتلای به کفر میکنه. احسن، مشرکون داره ولی بعضی از جام کافرون هم اگر اشتباه نکنم داشته باشه، که من بیشتر اون کافرونش مقصودم بود. حالا اگر شرک و کفر اینجا با هم یک معنا بگیریم مثل همین میشه. غرض این که یه نمونه شمی آیه بود که آیه عزیزی فرمودن. خب این یک مفسده و یک نتیجه خراب تکبر که در واقع همین آلودگی به شرک و کفر باشه. مفسده دومش محروم شدن از علم و دانشه. یا صاحب الزمان، آدم متکبر خودش رو از علم و دانش محروم کنه، نمیره دنبال تدرس، نمیره دنبال تعلم، چون تکبری در وجودش پیش اومده. این برای همیشه از علم و دانش عقب میفته. حالا چون داریم به اذان برخورد میکنیم، من اگر وارد این عامل این مفسده دوم بشم دیگه حقش ادا نمیشه و به اذانم بی احترام میشه. این عامل دوم نشد فردا به لطف خدا کامل ازش صحبت میکنیم. یه بخششونه، حالا من دیگه نمیخوام الان باز بکنم، انشاءالله بخش دیگه هم داره فردا خدمتتون عرض کنم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.